روابط عمومی سازمان صدا و سیما. ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا همچنان دنبال بفرمایید. دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز عالی بخیر. به گفتگوی اجتماعی امروز خوش آمدید.
تیتر دو.
چرایی عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات در ایران.
چراغ قرمز.
در برنامه امروز میزبانی میکنم از آقای مهندس محمد علی شکوهی راد، پژوهشگر مطالعات راهبردی سایبرنتیک و مدرس دانشگاه تهران. آقای مهندس سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم.
سایبرنتیک رو یه چیز دیگه گفتم فکر کنم. آره عذرخواهی میکنم، بفهمید.
با عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب شریفی و شنوندگان گرامی برنامه رادیو گفتگو. بنابرای خودم آغاز ماه مبارک مهمانی خداوند متعال رو به همه تبریک عرض میکنم و انشالله که از این ماه بهره کافی رو کسب کنیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزار، ممنونم و متشکر که خوش آمدید به این برنامه. فکر می‌کنم بحث ها رو در طول هفته شما شنیده باشید آقای.
بله، همیشه حوزه رو در حال رصد هستیم.
خب چگونه دیدید بحثایی که مطرح شد رو؟
من البته قرار دیدی که پاسخ سوالتون رو عرض کنم، در بحث عنوانی که بابت معرفی فرمودید یه اصلاح کنم.
بله قربان.
محمد علی شکوهیان راد و مدرس دانشگاه تهران هستم، پژوهشگر آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر.
بسیار عالی. آن چیزی که برای من نوشته بودن دوستان، بله، این چیزی بود که عرض کردم.
مباحث هفته رو حالا نه صرف برنامه شما که سابق بر این هم چند ماه گذشته همین موضوع رو داشتید و حالا سایر موضوعات مرتبط با فضای سایبر رو به طور کل
فکر میکنم یکی از برنامه هایی هستیم که خیلی به این فضای سایبر پرداختیم
و این جزء نقاط قوت اتفاقا، چون نه بابت اینکه تخصص بنده است و ارق رشته باشه، مستندان و علمان این حوزه الان مهمترین حوزه در هر کشوری بحث فضای سایبر، چون بر تمام حوزه ها مؤثره. من ازتون اجازه میخوام که از اونجایی که برای این موضوع در این هفته این آخرین برنامه است و حالا توفیقی بود برای بنده که همه برنامه ها را از شنبه تا دیروز شنبه
ممنونم از شما
پیگیری میکردم، خواهش میکنم بشه امروز هم از حیث جمع‌بندی مطالب همه کارشناسان بزرگواری که اینجا تشریف آوردند و هم از جنبه نوعی تکمله و تعریض به مطالبی که اینجا بیان شده یه بحثی باشه و نهایتاً هم من یه خلایی که بیشتر پیگیریم به این موضوع پرداخته بشه اما کمتر بهش پرداخته میشه و دقیقاً خروجی مبحث این هفته شماست، بحث شبکه ملی اطلاعات. به طور کل به این ستا بپردازم. من از اینجا شروع میکنم. حالا میشنیدم شما در جلسات گذشته این هفته معمولاً با این سوال شروع کردید که آیا شبکه ملی اطلاعات محقق شده و بعد هم ادله. خب حالا عموم پاسخ‌ها در این هفته معتقدن که خیر، ما البته نگاهمون همینه و این بحث مستنده که چرا نه. ادله بسیار خوبی از سمت همه بزرگوارانی که تشریف آوردن اینجا بیان شده که ما هم همون نظر رو داریم، برای همین من دیگه تکرار مواردی که بوده رو نیت ندارم بخوام اینجا دوباره عرض کنم. میخوام به یه سوال مقفول بپردازم، اینکه شبکه ملی اطلاعات با همه اهمیتی که الان سرش بحثه، اینکه هست یا خیر، اساسا برای چی هست؟ یعنی ما این رو برای چی میخوایم؟ قرار از شبکه ملی اطلاعات به چی برسیم؟ و چرا ده ها کشور قبل از ما به این سمت رفتن، البته طبق قوانینی که دارن خیلی منسجمتر، یک پارچه‌تر و با رویکرد کاملا علمی سعی کردن به این برسن؟ این چه جایگاه ویژه‌ای داره که فقط همین رو به عنوان یک فکت خدمتتون عرض کنم، آن چیزی که ما سابق بر این، یعنی 20 سال پیش به قبل، به عنوان کشورهای جهان اول جهان سوم میشناختیم، که اون موقع در نگاه دانش سیاست بر اساس این بود که کشورها آیا به زیر ساختهای حساس صنعتی مثل صنعت فولاد و مواردی از این دست رسیدن یا خیر. امروز دیگه شاخصش این نیست، امروز شاخص جهان اول و جهان سوم در دنیا این هست که آیا کشورها موفق شدن دانش سایبرنتیک بومی خودشون رو تولید کنند و بعد ما به ازای اون فضای سایبر بومیشون رو ایجاد کنن یا خیر. کسی که این کار رو کرده مثل چین به یک کشور جهان اول تبدیل میشه و یک دفعه میبینید در 20 سال گذشته از زمانی که هیچ اسمی ازش نبود الان به یک قدرت بزرگ تبدیل شده، خصوصا از حیث اقتصادی چون به سایبرش گره خورده. کشورهایی که سابق بر این خیلی مطرح بودن، حتی در کشور خودمون هم اسمشون به عنوان پیشرفته بود مثل ژاپن، امروز تقریبا دیگه ازشون در فضای سیاست جهان و اثرگذاری منطقه‌ای و فراتر از اون بین‌المللی خبری نیست، بابت اینکه از حیث حوزه سایبر کاملا وابسته شدن به کشورهای دیگه و ما الان در یک برهه حساسیم در این انتخاب که بخوایم به یک قدرت تبدیل بشیم یا بخوایم راه وابستگی رو انتخاب کنیم. شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیر ساخت اصلی فضای سایبر و در واقع این ایجاد میشه به عنوان یک مقوله وابسته برای اینکه استقلال سایبری کشور رو بخواد رقم بزنه. این مباحث هم عمومی، خاص ایران نیست.
بله.
خب حالا فضای سایبر میخواد ایجاد شه. فضای سایبر دقیقاً چه کاری رو میکنه؟ یعنی کارکردش در یک جمله چی هست؟ فضای سایبر چهارچوب عملی دانش سایبرنتیکه. اینو باز من اینجا خیلی کوتاه توضیح بدم برای مخاطبین گرامی. ما عموماً فضای سایبر رو در کشور به عنوان یک فضای فنی میشناسیم و وقتی اسمش میاد عموماً به یاد پدیده‌های تکنولوژیک مثل تبلت و موبایل و مواردی از این دست میفتیم یا بُعد ارتباطی اینترنتیش. میخوام عرض کنم که اولاً دانش سایبرنتیک کاملاً مستقل از این فضاست، ضمن که خود این فضا هم خیلی گسترده‌تره. این به عنوان نکته اول. نکته دوم این که ما این مقوله رو حتی در حوزه دانشگاهی متاسفانه در بخش فنی دستبندیش کردیم، در صورتی که به استناد ده ها کتاب پایه این حوزه، حالا به طور ویژه کتابهایی که در زبان فرانسوی و انگلیسی برای دانش سایبرنتیک تدوین شد توی حداقل 200-250 سال گذشته، کاملا این حوزه در علوم سیاسی، در حوزه علوم انسانی بخوام کلانتر بگم.
یه لحظه من فقط یک سلامی بکنم با علیرضا داوود، پژوهشگر فضای مجازی که روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای آل داوود سلام بر شما، روز بخیر.
به نام خدا، عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین خدمت شما جناب شریفی و کارشناسان عزیزی که در استودیو هستند، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس شکوهیان راد در استودیو میهمان من هستند. آقای شکوهیان راد ادامه بدین. قربان.
متشکرم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت آقای آل داوود از پژوهشگران محترم و ورزیده فضای سایبر کشور.
سلام باشی جناب مهندس.
عرض می‌کردم اینکه دانش سایبرنتیک اساساً یک دانش در حوزه علوم انسانیه و به طور مشخص و دقیق مسئله تحریزی حاکمیت رو دنبال میکنه و این ده ها کتاب مستند داره، حرف بنده نیست. و قسمت آخر رو میخوام اینجا عرض کنم، اینکه حالا خود دانش سایبرنتیک در یک خط اگر بخواد تعریف بشه به صورت مجمل، دانش کنترل پدیده های هوشمند از جمله انسان و جامعه انسانی از طریق کنترل جریان اطلاعاته. یعنی اگر سابق بر این در مدل علوم سیاسی که میخواد برای کنترل جامعه میاد 5 حوزه قدرت رو کنترل میکنه، شامل سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و امنیت و دفاع، تا از طریق کنترل این 5 حوزه قدرت که ارکان قدرت ملی هستند و زندگی مردم از این 5 حوزه تحت تاثیر قرار میگیره بتونه نهایتاً جامعه رو کنترل کنه، سایبرنتیک به وضوح این 5 تا رو میذاره کنار و اصلا چنین تقسیم بندی رو نداره. صرفاً هر آنچه که به ماهوه اطلاعات هست و ماهیت اطلاعات داره جریان اون رو کنترل میکنه، هدفمندش میکنه و از این طریق جامعه رو کنترل میکنه. پس یک خط جنبندی کنم، اساس این که ما به دنبال شبکه ملی اطلاعات هستیم هم در نگاه ما که نگاه ایرانی اسلامیمون هست، هم در نگاه غرب که براش 250 سال مبانی علمی داره، هر دو ناظر بر این هست که نهایتاً بتونه حاکمیت رو محقق کنه. لذا مسئله سایبرنتیک دقیقاً مسئله حاکمیته. اختلاف از اینجا شروع میشه که چگونه، یعنی اونها به دنبال این هستن که مردم به دنبال حاکمیت حرکت کنه، هر آنچه حاکمیت میخواد رخ بده ولو به اطلاعات غلط و به اصطلاح ما اغوا کردن، اما ما به دنبال این هستیم که از این طریق و از طریق جریان اطلاعات بتونیم قدرت تشخیص رو در مردم ببریم بالا، به اصطلاح جامعه عاقلی از حیث تعامل با حاکمیت و تعامل با سایر کشورها و جهان شکل بگیره، که این مشخصاً در مجموعه منظومه دانش به عهده دانش سایبرنتیک و دومی نداره.
متشکرم آقای آل داوود، صحبت شما رو بشنویم.
سلامت باشید. من فرستان محمدرضا رمضان رو هم خدمت تمام مسلمانان و مردم عزیز کشورمون تبریک عرض میکنم، انشاءالله که ما دعا بکنن. در خصوص حالا مبحث و موضوع برنامه که شبکه ملی اطلاعات هست، من میخوام استناد بکنم به دو تا از مسئولان ارشد کشورهای اروپایی که اهمیت داشتن این شبکه رو برای ما دوچندان میکنه. یکی خانم مرکل هست در آلمان، صدر اعظم آلمان، که ایشون بعد از افشا شدن اسناد شنود تلفن همراه شرکت NSA آژانس امنیت ملی آمریکا میاد تا یه بحثی رو مطرح میکنه در سال 2013-2014 که میگه باید اتحادیه اروپا شبکه اروپایی داشته باشه، یعنی شبکه مستقلی از شبکه اینترنت که داده های مردم اروپا از طریق این فضا قابل مسیریابی برای آمریکایی ها نباشه. ببینید ما در عصری که زندگی میکنیم، عصر جنگ اطلاعاتیه، یعنی شما هر چقدر که کلان داده های بیشتری از شما اون رقیب، حریف، دشمن شما داشته باشه، بهتر میتونه روی شما تسلط پیدا بکنه. اون داده هایی که از من و شما میگیره میاد تحلیل میکنه، تحصیل اون نقاط ضعف، قوت، تهدید، فرصت ما رو پیدا میکنه و از نقاط ضعف و تهدید اون رو ما آسیب میرسونه. این در جهان حقیقی هم برای اینکه خیلی واضح تر بشه برای مردم عزیزمون قابل لمسه. شما نگاه بکنید در احادیث معصومین علیهم السلام هم هست، 1400 سال پیش فرمودن به دوستت اونقدر اعتماد نکن که همه دعاست هاتو بهش بگی، چرا که یک روزی اگه با دشمن شد از همون راز، یعنی از همون دیتا، از همون بیگ دیتا کلان داده ای که از زندگی خصوصی داره ضدت استفاده میکنه و زمین گیرت میکنه، به دشمنی میکنه، بعد پرونده سازی میکنه، که متاسفانه این توی حالا بشریت این روحیه وجود داره. حالا شما نگاه بکنید که انشالله ماه رمضان باعثش که خودسازی بکنیم که دیگه حداقل خودمون دچار همچین وضعیت اخلاقی انشالله نشیم در جاهای مختلف که به دوستمون بخوایم آسیب برسونیم. حالا اگر این اطلاعات دست دشمن ما بیفته، حالا اونی که آلمان میشه گفت که رفیق، دوست و کشور همپیمان آمریکا حساب میشه، با دوست و همپیمان خودشون کار میکنه، اونم در سطح یه شخصی مثل مرکل، با ما چه کار خواهد کرد؟ ببینید بذارید من یک مثال ساده بزنم. ارتباط شبکه ملی اطلاعات به همین بحران مرغی که الان توی کشور، بحران مرغ در داخل کشور ما ناشی از داده کاوی پیام‌رسان ها و شبکه‌های اجتماعیه که تشخیص میدن. از اون طرف آمریکایی‌ها میان به آقای ترامپ و قبل از ترامپ ریچارد نفیو که کتاب هنر تحریم‌ها رو می‌نویسه، که در این کتاب می‌نویسه که آقا من می‌خوام با تحریم‌ها اینقدر فشار تحریم روی ایران داشته که صدای زجر و خود شدن مردم ایران رو بشنوم. ببینید این میاد بیگ دیتا از طریق فضای مجازی، از طریق همین اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و اینترنت آمریکایی از کشور جمع میکنه، از اون طرف شروع میکنه به فشار آوردن به کشور، فشار اقتصادی، از این طرف هم جریان تحریف و جریان نفوذ کمکش میکنه که این فضا ول باشه تو کشور و رها شده باشه. بعد اینجا تشخیص میده، میگه که مثلا اگر ما روی یک کالای اساسی که مردم از اون نیاز دارن مثل مرغ و تخم مرغ که غیر همه افراد جامعه میتونن از یک عنوان یک منبع پروتئینی ازش استفاده بکنن، ما رو این دست بگذاریم، میاد با اقداماتی انجام میده باعث میشه که بحران به وجود بیاد، صف مرغ تشکیل بشه. بعد
ببین حالا همش آقای آل داوود گردن این قصه هم نندازین.
صبر کنید الان بذارید براتون میگم ارتباطش چیه.
من نمیگم بی ارتباط نیستا.
نه بذارید صبر کنید من الان بهتون میگم چه اتفاقی، چون مثال واضحه تو اتحادیه اروپا ازش دارم، تو خود آمریکا مثال واضحه ازش دارم. بذارید اول اینو بگم، میاد این کار انجام میده، بعد از طریق همین شبکه‌های اجتماعی پیامرسان‌ها در خلأ و نبود شبکه ملی اطلاعات و حکمرانی و حاکمیت داده و حکمرانی سایبری در کشور، میاد عملیاتش انجام میده، بعد بیگ دیتاش انجام میده، میگه آها دیدی ما با مرغ اومدیم عملیات شناختی انجام دادیم، مردم تو صف بودیم، مردم اومدن تو شبکه‌های اجتماعی شروع کردن به اعتراض کردن. اینم نتیجه کارشو میگیره، این نتیجه نداشتن شبکه ملی اطلاعات و پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومیه که البته برای مثلا شبکه شما بومی ترور شدن توسط این جریان. یه مثال دوم، خانم تریزا می نخست وزیر سابق انگلیس، این که دیگه از حرومن شمس خانم تریزا می یه دونه حمله تروریستی کوچیک در حد چاقو خوردن یک نفر تو انگلیس از طرف داعش شده، این خانم 2 ساعت توی مجلس عوام انگلیس بود گیر کرده بود. از اونجا میاد بیرون، سرچ کنید نیو اینترنت اضافه تریزا می، خانم تریزا می که صاحب GCHQ تو دنیا، خواهر خوانده NSA، از بعد از اون حمله تروریستی میاد میگه باید یه اینترنت جدید رو بندازیم جدا از اون چیزی که آمریکایی ها مدیریت.
من اصلا مخالف حرف شما نیستم.
حالا مثالش چیه؟
ببینید اون بحرانی که شما اشاره کردین، من نمیگم بی ارتباطه با این فضای سایبره، ولی نمیشه آقای آل داوود شما صحبت کردید منم صحبت بکنم دیگه.
ببینید بیگ دیتا ها، ببین شما وقتی
شما صحبت کردید منم صحبت بکنم.
من مثال رو موقع زدم، گفتم که آقا یه چیز ساده رو باید مثال بزن. آقای شریفی یه
نکته، آقای آل داوود من نمیگم با شما مخالفم، من حرفم این نیست که با شما اختلاف نظر دارم، ولی توی مثلا چنین بحرانی ما نمیتونیم در واقع کمکاری ها، انحصار طلبی ها، انحصار هایی که وجود داشته و وجود داره و مواردی از این دست، اون فسادی که باعث میشه به اینجا ختم بشه رو فراموش بکنیم.
چرا؟ ببینید من گفتم دیگه، گفتم ریشارد نفیو میاد میگه من میخوام صدای زرج و خود شدن استخوان های مردم ایران تو زیر تحریم بشنوم، گفتم بعدش میره جریان نفوذ، جریان تحریم، حالا با هر چیزی، با فساد، با رانت، با نمیدونم صادرات تخم مرغ نطفه دار، معدوم کردن جوجه های یک روزه که همه ما با اون گریه کردیم، ما اون فیلمی که جوجه ها با کامیون خالی میکردن و روشو خاک میرسن زنده به گروش رو کردن، یادمون نرفته دیگه، شده امروز بحان مرغ. اما من میخوام بگم نقشه داشتن شبکه ملی اطلاعات و حکمرانی سایبری و حکمرانی داده اینجاست که اون میاد عملیاتش رو طراحی میکنه آیه شریفی، بعد بازخودگیری عملیاتش از همین داده هایی که من و شما در تلگرام و اینستاگرام تحت اشراف دشمن اون داریم منتقل میکنیم، میگه خب آقا این عملیاتی که کردیم به طور دقیق بازخودگیری ازش انجام میشه که به هدف خورده، میگه فشار رو بیشتر کن. خب وقتی شما شبکه ملی اطلاعات داشته باشید، دشمنت عملیات بکنه نتونه بازخودگیری رو، روشش عوض میکنه. این خیلی موضوع مهمیه. بعد نکته دوم، خانم تریزا می هم براتون میگم، خانم تریزا می میگه ما نیو اینترنت داشته باشیم، اینو سرچ کنید تریزا می به اضافه نیو اینترنت.
من نمیگم من اصلا با شما مخالف نیستم تو این حوزه.
آره اونم هست، میخوام بگم این کمک میکنه. نکته دومش چیه؟ خانم تریزا می میره توی اجلاس جهانی داووس، میخوام اهمیت داشتن شبکه ملی اطلاعات رو در تکمیل صحبت های آقای شوکیانواد عزیز بگم. ببینید میره تو خانم تریزا می میره سخنران ویژه اجلاس جهانی داووس 2018، میاد چی میگه؟ میگه که ما میگه تلگرام، فیسبوک، نمیدونم گوگل و این سرویس ها هم تو کریمینالز و تروریست، میگه خانه تروریست ها جنایتکارا شدن. خب بعد میگه که آقا پیشنهاد میده، میگه آقا اونی که مالی توی اجلاس جهانی داووس شرکت کردید که عمدتا همه سران اقتصادی دنیا دیگه که دنیا رو اداره میکنن، میاد میگه که تا 3 تا کار، این سرویس های اینترنتی، این سوشیال مدیا ها و این سرزاها انجام ندادن از سرمایه گذاری رو اینه خودداری بکنید. میگه یک، اینا محل زیست تروریست و جنایتکاران. دو، میگه محل قاچاق انسانن و محل کودک آزاری. خب حالا شما اینجا نگاه بکنید، تروریزم این مقتصدین انگلیس صادر انگلیس ندی نمیگه، بعد میگه پس حالا با هر چی میگه نیو اینترنت راه بندازی، اینترنت جدید راه بندازی. آقای مکرون در وسط اختشاشات حالا اعتراضات جدید زرفا سخنرانی داره، میگه آقا ما یه اینترنت چین داریم، یه اینترنت نیویورک، ما داریم اینترنت سوم راه بندازیم. آقای مکرون حالا تو فرانسه این حرفو میزنه. حالا نکته مهم، رهبر منظم انقلاب اسلامی 21 سال دارن فهمیدن چرکه ملی صدا سر باز بیفته، حکمرانی رسانه‌ای داشته باشیم. در 1/1/1600 تمام فضای مجازی ول، آیا کسی هست امروز از بحث این فضای مجازی ول از خانواده ها دادش بلند نباشه؟ شبکه فساد قمار و شرط‌بندی آمده آقای شریفی داره زندگی های مردم رو نابود میکنه با تزریق لقمه حلال، آدم های مال باخته، آدم هایی که میان اینجا با تحت تاثیر یک سری بازیگر که یکی از همین مفسدین و همین اخیراً دستگیر کردن، وارد کشور کردن. شما نگاه کنید، خب این حاصل نداشتن شبکه ملی اطلاعات و از همه اینا خطرناک‌تر.
اون کاری که اونا میکنن، اگر منظورتون میلاد حاتمی و اون دارو دست است، اونا من اسمشو نه قمار میذارم نه مواردی از این دست، اون رسما کلاهبرداریه، رسما دارن فیشینگ میکنن.
فیشینگ و کلاهبری قسمتش آقای شریفی.
آره
شبکه است.
بله بله، من که توی این با شما اختلاف نظری ندارم.
ببینید تویش گفتگوی ویژه خبری شبکه دو توی دیماه بود اگر اشتباه نکنم، اینو کامل باز کردم، گفتم آقا اصلا این چیزی که شما میگی قمار شرط‌بندی، اصلا قمار شرط‌بندی یه پله بالاتره.
بله
اینا عناصر، اینا شوالیه های جنگ شناختی دشمن ضد ملت ایرانه.
خیلی متشکرم.
بس اینا یه جنبندی بکنم آقای شریفی. ببینید داشتن شبکه ملی اطلاعات علارغم تمام ترورهایی که این شبکه شده در داخل کشور توسط جریانات متاسفانه چپ و غربی داخل کشور، به معنای قطع اینترنت نیست. این موضوعی که باید اینقدر روش تأکید بشه که این شبکه ملی اطلاعات حراسی که متاسفانه اینجا هست برچیده بشه. این مردم عزیز ما الان در شرایط کرونا، فقط همین یه دونه هم بگم آقای شریفی، ما مردم عزیزمون چرا باید آماج اخبار جدی باشن که با آمار اخبار جدی و پیام‌های منفی از آینده خودشون، از امید به زندگی، امید به زندگیشون بیاد پایین، آینده خودشون و آینده بی‌حاصلی بدونن تحت تأثیر اخبار جدی که منافقین و صهیونیست ها و بعد از این متاسفانه واداده‌های داخلی دارن تولید
می‌کنن؟ متشکرم.
این موضوع مهمه برای ما.
سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم. ممنونم آقای علیرضا آل داوود، با شما خداحافظی می‌کنم. برمیگردیم به استودیو. آقای شکونیان را خدمت شما هست.
بگویید. متشکرم. در خصوص مواردی که آقای آل داوود فرمودن، من دو تا نکته رو از حیث تکمیل و توضیح بیشتر عرض کنم و بعد برمیگردم به همون بحثی که خدمت شما به مخاطبین گرامی بودم. به دو نکته مهم اشاره کردن، یکی بحث سران کشورهای اروپایی. من میخوام صرفا کدش رو بدم اگر کسی مخاطب این برنامه است و میخواد رفرنس ببینه، رفرنس بین المللی. دو تا سازمانی که اسمشون اومد، NSA در آمریکا، National Security Agency، آژانس امنیت ملی آمریکا، و بریتانیا که اسمش اومد. من اینجا البته بگم بین انگلیس و بریتانیا واقعا به لحاظ سیاسی فرقه، نه اینکه من لفظ رو بخوام عوض کنم، و این مجموعه مال بریتانیا است، مال انگلند. بریتانیا هم سازمانی داره تحت عنوان GCHQ، Government Communication Headquarter.
در واقع بریتانیا یه دونش، یه بخشش میشه انگلستان.
دقیقاً.
یه بخشش میشه اسکاتلند. دقیقاً. یه بخشش میشه ایرلند. و اینها در کنار هم دیگه مجموعه بریتانیا رو تشکیل
دقیقاً.
میدن.
و این سازمان از هر چهار تا در اومده، هر چند بلازون موقعیت فیزیکی در خاک انگلند و در لندن. اینها سال 1946 میلادی، تقریبا قریب به 80 سال پیش، قراردادی رو امضا کردن. متن این قرارداد بخشایش هست توی اینترنت. ما
اون چهارمیش هم ولزه گفتم.
بله.
بگم
و سالها پیش ما رو این موضوع کار کردیم، قراردادی رو امضا کردن تحت عنوان UK USA، که دقیقا UKش همون United Kingdomه که میشه انگلیس، بلای کانادا، استرالیا و نیوزلند که از حیث قانون اساسی رسما وابستن به انگلیس، سه کشور دیگه. و USA هم که در واقع همون آمریکاست. به موجب این قرارداد از 1946 تمام زیرساخت‌های ارتباطی جهان که بعداً از دهه 90 میلادی به بعد که مسئله اینترنت و بعد هم نسل‌های وب مطرح شده اومده روی این فضا و شکل امروزی رو ایجاد کرده، کاربرش هستیم در سطح جهان، دایه بر این بوده که با این 5 سازمان به نیابت از این 5 کشور این فضا رو به صورت کامل بتونن کنترل کنن. خب یک بار میگیم قرارداد اونها شاید بلوف باشه، بالاخره یک بلوف از حیث قدرت نمایی، اما امروز وقتی عملا بررسی میکنیم، حالا عرض میکنم صرفا نکاتی که آقای داوود فرمودن، من دارم نکته تکمیلی میدم به عنوان اینکه کسی بخواد بررسی کنه.
مثلا مثال هایی که آقای آل داوود میزنه،
اتفاقا میخواستم به همین بپردازم که
مثالشه. بله. آقا خیلی نکته مهمترین وسط بله. وجود داره. ما این رو نیاییم به این ربط بدیم که مخاطب ما که نمیداند در جریان واقعیت قرار ندارد بگه خب آقا مرغ و تخم مرغ چه ربطی داره به اینترنت.
متوجه منظورتون هستم کاملا. اون چیزی که آقای مکرون اشاره کرد اجلاسی بود در خود فرانسه به اسم The Internet of Trust، اینترنت مطمئن. دقیقا چیزی که پشت سر مکرون اونجا لوگو خورده این مضمونه. و اکثر اعضای کشورهای اروپای غربی زیر لایه های این قرارداد 5 چشم رسما قرارداد داره ها. 9 چشم یعنی 4 تا با اون 5 تا، بعد 5 کشور دیگه با اون 9 تا میشه 14 تا که آلمان جز این مجموعه است. البته خب اینا سطوحشون با هم فرق میکنه، ولی میخواستم بگم این در واقع یک برداشت شخصی نیست، این واقعا یک قرارداد رسمی بین المللی با عنوان UK USA سرچ بشه از 1946 اولین نسخهش تا اگر درست خاطرم باشه 1974 میلادی آخرین نسخه به روز روشه الان متن انگلیسیشون هست. این یکی دقیقا موضوعی که فرمودید رو میخواستم اشاره کنم. شاید یکی از مشکلات کارشناس ها در هر زمینه ای، من این اشکال رو به خودم اول وارد میکنم، نمیخوام الان شخص خاصی رو مد نظر قرار بدم، اینه که وقتی در یک فضایی زیاد کار میکنه شاید متوجه این نباشه که آروم آروم از اون جنبه داره توان تحلیل و اطلاعاتش از جامعه میره بالاتر، و اگر که همون ادبیات رو با یه کارشناس دیگه صحبت میکنه مفاهمه شکل میگیره، حتما اون باید برای مردم تفصیل بشه و اسنادش ارائه بشه. من رد نمیکنم مثال هایی که ایشون زدن، ولی یک مثال تک خطی فایده نداره. شاید مخاطب فکر بکنه که الان هر چیزی رو میارن اینجا قرار میدن که بخوان صرفاً به اهمیت این موضوع بپردازن، اما واقعیتش اینه که تحریزی برای اینها وجود داره. ما اگه صرفاً بیم لایه خروج،
کسی اصلا رد نمیکنه.
نه اتفاقا من آره. نگاه شما رو یعنی متوجه هستم که اگر این مسئله به گونه که فهم نشه بخواد برای هر مخاطبی بیان بشه، اول کسی که اینجا مورد سوء زن قرار میگیره و حرفش محل شبهه خود گوینده است، مگر اینکه اسناد کامل رو ارائه کنه. همون موردی که من داشتم از جنبه تئوریکش و دانشی که وجود داره خدمتتون عرض می‌کردم، خب اساساً دانش به چه درد می‌خوره اگر صرفاً در لایه انتزاعی باقی بمونه، نظری باقی بمونه و به جنبه عملیاتی تبدیل نشه. اتفاقاتی که رخ میده قطعاً حتماً تماماً معلول فضای سایبر نیست، اما یقیناً و تحقیناً که اگر نیاز بود بخواید برای مخاطبین باز بشه، ما حاضریم با مستنداش برنامه مجزا رو کامل بیاییم مصادیق رو توضیح بدیم، هم از کشور خودمون هم از بقیه جاها. نقطه شماره یکش اون فضای اطلاعاتی هست که از طریق فضای سایبر داره ایجاد میشه، و در واقع من میخوام این دو سه نقطه‌ای که عرض کردم تا الان اشاره نشده رو اینجا بگم. یکی در خود بحث شبکه ملی اطلاعات، ما الان با سه شبکه ملی اطلاعات در کشور مواجهیم. این شاید نکته یه که عمومیت پیدا نکرده. اولا یک شبکه ملی اطلاعات داریم که مطلوب ماست، براش حتی قوانین بالادستی هم از جنبه تعیین شاخصه های کیفی وجود داره. اشاره کنم قانون مصوبات 35 جلسه شورای عالی فضا مجازی در سال 95 موسوم هست به الزامات ششگانه شبکه ملی اطلاعات. چیزی که اونجا ذکر شده یک شبکه مستقل امن داخلی با تعرفه اقتصادی رقابتی بزن بتونه امنیت رو از گواهی دیجیتال، امضای دیجیتال و مواردی از این دست تأمین بکنه، این یک فضای مطلوبه. در یک جمله اگر بخوام اون چیزی که مد نظر امام جامعه است، کنترل به نفع ارزش‌ها. بلا استثناء هر جامعه ای ارزش‌های مد نظرش داره، هیچ جامعه‌ای خنثی نیست، منتها ارزش‌ها از جامعه الف به ب تفاوت می‌کنه. طبیعتاً باید اون چیزی که در هر جامعه شکل میگیره آن چیزی باشه که مبتنی بر نگاه فرهنگ بومی و عقیدتی اون جامعه است. لذا هر کشوری با اجازه شبکه ملی اطلاعات جوری وضعیت مطلوب رو چینش کرده که در راستای این موضوع باشه. این حالت مطلوب ماست. عرض کردم بعضی قوانین ما کیفیاتش رو گفتن، اما همین قوانین وقتی وارد لایه‌های فنی میشن به یه شبکه ملی اطلاعات دیگه میرسه. متاسفانه میشه شبکه